نعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تغلك وثرى أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصارد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها فضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك ¶¶
ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. بسیار خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری در روز جمعه. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مقامات مذهبی و بزرگان اقوام مختلف در افغانستان بازگشایی مکاتب دخترانه را یکی از شروط لازم برای کسب مشروعیت بین المللی در دولت موقت طالبان توصیف کردند. مقامات دینی و بزرگان اقوام شرق افغانستان روز پنجشنبه در گردهمایی که در ولایت کنر برگزار شد، خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. شرکت کنندگان در این نشست آموزش دختران را امری مهم توصیف و تاکید کردند. دولت طالبان برای به دست آوردن مشروعیت بین المللی جز بازگشایی مکاتب دخترانه چاره دیگری ندارد. بعضی از بزرگان اقوام تحصیل زنان در رشته طب را مسئله مهم و ضروری برای افغانستان قلمداد کردند. شرکت کنندگان در این نشست خواستار کاهش فاصله مردم و دولت طالبان شدند و با تاکید بر ضرورت حسن روابط با دیگر کشورها در مورد اقدامات تفرقه افکنانه خارجی ها در افغانستان هشدار دادند. منابع محلی از اعتراضات گسترده مردمی در ولسوالی دهصلاح اندراب علیه نیروهای طالبان خبر می‌دهند. رسانه‌های افغانستان به نقل از منابع محلی نوشتند که نیروهای طالبان سر یک جوان را در ولسوالی دهصلاح اندراب بریدند که در پیان صدها نفر از ساکنان خشمگین این منطقه دست به اعتراضات گسترده علیه طالبان زدند. منابع محلی مدعی شدند که نیروهای طالبان نیمه شب گذشته شمس‌الله 17 ساله را در قریه کاستراش ولسوالی دهصلاح مقابل چشمان خانواده‌اش سر بریدند و پیش از چاشت روز پنجشنبه 30 سرطان مردم خشمگین منطقه جسد این جوان را به مرکز این ولسوالی آوردند. معترضان از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستند که جلو جنایت و کشتار غیرنظامیان را در اندرابها بگیرند. همچنین گفته می شود که پس از اهانت طالبان پشتون تبار به جسد شمس‌الله، طالبان اندرابی، قندهاری و هلمندی با هم درگیر شدند. بانک مرکزی افغانستان با هدف کنترل ارزش واحد پول ملی 13 میلیون دلار ارز به بازار تزریق می کند. بانک مرکزی روز پنجشنبه با ارسال اطلاعیه‌ای اعلام کرد که 13 میلیون دلار ارز به بانک‌ها و شرکت‌های ارزی واگذار می‌کند. این تصمیم برای حفظ ارزش افغانی در برابر دلار اتخاذ شده است. لین اودانل، نویسنده نشریه فارن پالیسی که اخیراً از بند طالبان آزاد شده، در مقاله نوشته که افغانستان تومه تروریست‌های شده است که نمی‌توانند از نیروی جنگی به یک ساختار مسئولیت پذیر تغییر کند. اودانل در بخش از مقاله‌ای که منتشر شده درباره دوران بازداشتش به دست طالبان نوشته است که او در کابل با چهره واقعی طالبان آشنا شد، خشن، متکبر و فاقد انسانیت. او مدعی شده است که ترس از چهره مردم شهر پیداست، مردمی که کار، پول و امید به آینده ندارند. این زن روزنامه‌نگار استرالیایی در توییتی نوشته که از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده بود و زیر فشار مجبور شد بابت نوشتن 3 یا 4 گزارش قبلی خود معذرت خواهی توییتری کند. او دانل افسود استخبارات طالبان او را تهدید کرده بود که از حساب توییترش متن عذرخواهی منتشر کند، در غیر این صورت زندانی خواهد شد. معاون امنیتی وزیر داخلی ایران گفت دولت عراق با تردد زائرین اربعین حسینی از مرز تمرچین موافقت کرده است. مجید میرحمدی، معاون امنیتی وزیر داخلی ایران، روز پنجشنبه در بازدید از مرز تمرچین شمال غرب ایران افزود با دولت مرکزی عراق و منطقه کردستان این کشور در خصوص تردد زائرین اربعین حسینی از مرز تمرچین توافق شده و تمهیدات لازم برای عبور سهل و قانونمند و پرتردد از این مرز در حال اجراست. مرز تمرچین تنها مرز رسمی ولایت آذربایجان غربی با شمال عراق است که در شهر پیرانشهر قرار دارد. این مرز بعد از بازرگان فعالترین مرز ولایت آذربایجان غربی است. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با تاکید بر احترام کامل به حاکمیت سیاسی، استقلال و تمامیت ارضی سوریه در ارائه کمک های بشردوستانه خواستار لغو تحریم های یک جانبه علیه دمشق شد. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه در سخنانی در نشست مجمع عمومی در مورد وتوی قطعنامه سوریه در شورای امنیت اظهار داشت. موضع ایران در قبال موضوع بشردوستانه سوریه کاملا روشن است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول استقلال، بشردوستانه و بیطرفی همواره از تلاش‌های سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در کمک به سوریه حمایت کرده است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت ما بارها اعلام کردیم که ارائه کمک‌های بشردوستانه به سوریه حیاتی است و نباید اجازه داد که شرایط سیاسی مانع از رسیدن کمک‌ها به مردم نیازمند شود. در ادامه سیاست‌های خصمانه بروکسل علیه مسکو، اتحادیه اروپا هفتمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد. در ادامه سیاست‌های خصمانه بروکسل علیه مسکو، نمایندگان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نشستی هفتمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه شامل ممنوعیت واردات طلا از این کشور، گسترش لیست سیاه و بروزرسانی تحریم‌های مالی و تجاری را تصویب کردند. هفتمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه همچنین شامل 50 شهروند و سازمان روسیه دیگر می‌شود. معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که کشورهای غربی حاضر به توقف حمایت از تروریست‌های بین‌المللی که آنها را برای برکناری مقامات قانونی سوریه آموزش داده و تجهیز کردند نیستند. دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، روز پنجشنبه در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت که سوریه زمانی حاکمیت خود را دوباره به دست خواهد آورد که هیچ تروریست آموزش دیده در غرب که به دنبال سرنگونی دولت قانونی این کشور است در خاک آن حضور نداشته باشد. پولیانسکی افزود با این حال در این زمینه هیچ احترامی به حاکمیت سوریه گذاشته نمی شود و کشورهای غربی حاضر به توقف حمایت از تروریست‌های بین‌المللی که آنها را برای برکناری مقامات قانونی سوریه آموزش داده و تجهیز کردند نمی‌شوند. رئیس جمهور روسیه و ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی وضعیت تولید جهانی نفت و تعادل در این بازار را بررسی کردند. قصر کرملین در بیانیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، پنجشنبه در یک مکالمه تلفنی بر اهمیت تداوم همکاری‌ها در چارچوب اوپک پلاس تاکید کردند. در بیانیه کرملین آمده است که دو کشور تاکید کردند که کشورهای شرکت کننده در گروه اوپک پلاس به طور مستمر به تعهدات خود در زمینه حفظ تعادل و ثبات لازم در بازار جهانی انرژی عمل می کنند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که رهبران دو کشور همچنین در مورد گسترش روابط تجاری، اقتصادی و وضعیت سوریه تبادل نظر کردند. و وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با همتای هنگری خود از این کشور که کشورهای اروپایی کورکورانه از آمریکا پیروی میکنند ابراز تأسف کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با پیتر سیجارتو، همتای هنگری خود، گفت که اتحادیه اروپا کورکورانه مسیر را دنبال میکند که نقشه آن را آمریکا کشیده است. لاوروف با اشاره به سیاست‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه و اعمال تحریم‌های مالی گفت: من از این مسئله واقعا ناراحت هستم که می‌بینم اروپایی‌ها کاملا همان مسیری را طی می‌کنند که آمریکا برایشان تعیین کرده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح.
همراه میادگاه عاشقان آماده پخش است. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما يغمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که مسجد از آغاز به عنوان خانه خدا و محبوب‌ترین مکان‌ها از ارزش و قداست خاص برخوردار بود. اهتمام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به برگزاری نماز جماعت در مسجد سبب می شد که مسلمانان جملگی در هر شبانه روز 5 بار برای شرکت در این آیین عبادی سیاسی در مسجد حضور یابند و با برپایی صفهای منظم همه با هم به عبادت خدا بپردازند. بدیهی است که چنین اجتماع و گرد همایی که در آن افراد کوچک و بزرگ، ضعیف و نیرومند، فقیر و غنی در کنار یکدیگر به نماز می ایستادند تا چه حد نفاق‌ها و کینه‌ها و بدبینی‌ها و بدخواهی‌ها و همچنین اختلافات طبقاتی را از میان می‌برد و جای خود را به مهر و صفا و برادری و برادری می‌دهد. برپایی صفوف به هم فشرده مؤمنین برای ادای فرایض روزانه و نیز تلاوت دلنشین آیات قرآن کریم که به همت بعضی از صحابه در افراد و گروه هایی که به مدینه می آمدن تأثیر بسیار چشمگیری داشت. چنان که فرستادگان قبیله سقیف که به منظور مذاکره با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمده بودند با دیدن چنین منظره سخت تحت تأثیر مسلمانان قرار گرفتند و به آیین اسلام گرویدند. همچنین مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه مانند یک دانشگاه بزرگ تبلیغی بود که در آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در پرتو سخنان آموزنده خیش به تربیت مبلغان ورزیده می پرداخت. این مبلغان پس از آگاهی از قرآن و فقه اسلامی به نقاط مختلف جزیره العرب اعزام می گردید تا در پرتو هدایت و تعلیم مردم آن سرزمین ها را از ظلمت جهل و شرک نجات دهند و به آغوش اسلام فراخوانند. چنانچه بر اثر فعالیت های تبلیغی این گروه از دانش آموختگان مکتب وحی و مدرسه رسالت بود که نه تنها اسلام در سراسر جزیره العرب راه یافت، بلکه در فاصله کوتاهی پس از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این آیین آسمانی بخش گسترده از جهان آن روزگار را فرا گرفت. در نتیجه این فتح فرهنگی و ایدئولوژیکی بود که مسجدها، منبرها، مجالس درس فقه، حدیث، ادبیات، کلام، تفسیر، اخلاق و دیگر دانش‌های اسلامی در سراسر جهان نمودار شد. همکنون نیز علی رغم همه اسلام ستیزی ها و ایجاد ترس و وحشت از اسلام، توجه مردم دنیا به اسلام و مساجد بسیار افزایش پیدا کرده. به عقیده کارشناسان در کشور مانند آمریکا، سالانه تعداد زیادی به اسلام ایمان می آورند. پاتریک دیوی باون، کارشناس ارشد مطالعات مذهبی از دانشگاه دینور، در تحقیق جامعه و دلایل استقبال مردم آمریکا از دین مبین اسلام پرداخته است. او در این تحقیق با 13 نفر تازه مسلمان شده که 9 نفر از آنها بعد از ماجرای 11 سپتامبر به اسلام ایمان آورده اند مصاحبه کرده و نتایج ارزشمند به دست آورده است. دختر 17 ساله‌ای که از مسیحیت به اسلام ایمان آورده است، تجربه خود را این گونه بیان می کند. ظهرها که از مدرسه بیرون می آمدم و منتظر اتوبوس می شدم، صدای اذان که از مسجد پخش می شد نوع آرامش در قلب من ایجاد می کرد. حس از عشق، شوق و سپاس که هیچ وقت قبلا تجربه نکرده بودم. همین اذان بود که مرا به خدا نزدیک کرد و پس از تحقیق و بررسی درباره دین اسلام و آموزه‌های اسلامی، سعی کردم نماز خواندن را یاد بگیرم. اولین بار با اضطراب و دلهره به مسجد نزدیک محل سکونتمان در شیکاگو رفتم و بعد از آن که گفتم من می‌خواهم مسلمان شوم، یکی از خانم‌های محجبه به سمت من آمد و گفت سبحان الله. بعد مرا پیش امام جماعت مسجد برد و من در حضور او به خدای یکتا و یگانه گواهی دادم و شهادتین را به زبان آوردم. اشهد ان لا اله الا الله، گواهی می دهم خدای جز الله نیست، و اشهد ان محمدن رسول الله، گواهی می دهم همانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خداست. شایان ذکر است که ویلدراند هم در کتاب تاریخ تمدن خود اذعان می کند که در تاریخ فرهنگ جهان بشریت، از آدم تا خاتم به موسیقی گیراتر و ماندگارتر از ندای اذان مسلمانان برخورد نکرده است. اذانی که مسلمانان در اقصا نقاط جهان شبانه روز در 5 وعده ندا می دهند و با آن ضمن تعظیم در برابر خدا به یک دیگر دست اتحاد می دهند. دوستان شنونده، در ادامه برنامه شما را با مسجد جامع واشنگتن آشنا می کنیم. یکی از مشهورترین مساجد ایالات متحده آمریکا مسجد جامع واشنگتن است. در سال 1945 میلادی با مرگ سفیر ترکیه در واشنگتن، مسلمانان به علت نبودن مکان برای برگزاری نماز میت و انجام مراسم ترحیم به فکر ساختن مسجد در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا افتادند. آنان قطع زمینی با مساحت 30,000 متر مربع در خیابان ماساچوست تهیه کردند تا به عنوان یک مسجد جامع و یک مرکز اسلامی مورد استفاده مسلمانان ساکن در واشنگتن قرار گیرد. ساخت این مسجد حدود 7 سال به طول انجامید، تا اینکه سرانجام در سال 1957 میلادی با حضور رئیس جمهور آمریکا افتتاح شد. مسجد جامع واشنگتن با مشارکت و همیاری کشورهای اسلامی که نمایندگی های در شهر واشنگتن داشتند بنا گردید. هر یک از این کشورهای اسلامی به نوبه خود نه تنها در ساخت مسجد، بلکه در تکمیل و تزئین آن کمک کردند. به عنوان نمونه، کاشی های این مسجد از کشور ترکیه، فرش های آن از ایران و لوستر و چلچراغ آن با وزن حدود 2 تن از کشور مصر به این مسجد اهدا شد. منبر مسجد جامعه واشنگتن به سبک منبر مسجد جامعه محمد علی پاشاه قاهره ساخته شده. تعداد قطعاتی که منبر این مسجد را تشکیل می دهند 12,000 قطعه از چوب آبنوس است که در مصر ساخته شده و روی اسکلت چوبی منبر سوار شدند. همچنین سنگهای مسجد از کوههای سنگ سفید و صاف آلاباما، یکی از ایالتهای جنوبی آمریکا، تهیه گردید. این مسجد بر اساس یک سبک اسلامی متناسب با معماری کلی آمریکایی ساخته شده است. گلدسته مسجد واشنگتن بر اساس سبک مصری بر فراز ورودی مسجد با بدنه قطور ساخته شده است. قسمت پایین آن مربعی شکل است که در هر ضلع آن پنجره بلند قرار دارد و با نقوش اسلامی تزئین شدند. بعد از این مربع ادامه مناره به شکل دایره ادامه پیدا می کند. مدخل مسجد عریض و وسیع است و مراجعان از طریق یک پلکان مرمرین به آن وارد می شوند. مدخل خود از 5 طاق متکی بر 4 ستون مرمرین تشکیل یافته. مسجد دارای یک نمازخانه وسیع است که گنجایش 13,000 نمازگزار را دارد. سقف این شبستان بر ستونهای ضخیم مرمرین استوار شده است. مسلمانانی که کار طراحی و ساخت این مسجد را بر عهده گرفتند، در کنار آن یک مرکز اسلامی نیز بنا کردند. در قسمتی از این مرکز اسلامی فرهنگ سرای وجود دارد که تالار بزرگ برای اقامه کنفرانس های اسلامی در آن ساخته شده است و در سوی دیگر آن کتابخانه قرار دارد که هزاران کتاب با ارزش از اغلب کشورها به آن اهدا شده است. این کتابخانه با در اختیار گذاشتن کتب ارزشمند به ترویج و تعالی فرهنگ اسلامی می پردازد. مسجد جامعه واشنگتن روزانه پذیرای هزاران مسلمان است. مسلمانان از طبقات اجتماعی نژادی مختلف برای اقامه نماز و افزایش آگاهی و معرفت خیش در این مسجد آمد و شد دارند. این مسجد مانند سایر مساجد آمریکا منعکس کننده تنوع ملت‌ها، اقوام و نژادهای مختلف مسلمانان است. جالب است بدانیم در حالی که روزهای یک شنبه بزرگترین زمان افتراق و جدایی جامعه آمریکا است، روز جمعه و گرد همایی های این روز یکی از متنوع‌ترین زمانها برای جامعه مسلمانان است. بدون شک بخش اعظمی این امر ناشی از این واقعیت است که بر اساس آموزه های اسلامی مسجد به خدا تعلق دارد و لذا مسلمانان برخلاف مسیحیان که خود را به یک کلیسای خاص متعلق می دانند و تأکید دارند مراسم عبادیشان را تنها در کلیسای خودشان برگزار کنند، مسلمانان به هنگام ادای فریضه نماز به ویژه در روزهای جمعه به محض شنیدن صدای اذان، فارغ از این که به چه مسجد تعلق داشته یا نداشته باشد، در نزدیکترین مسجد به محل کار یا فعالیت‌های اجتماعیشان حضور به هم می‌رسانند. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. تشکر از اینکه با برنامه ما تا این لحظه همراه بودین. از اینکه ما را همراهی میکنین از شما سپاسگزار هستیم. فعلا شما را به الله پاک میسپاریم تا برنامه بعد. یا حق.
دوستان و علاقمندان به کتاب و کتابخانی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و انیس تنهایی امروز را تقدیمشان میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام عرض میکنیم خدمت شما. روز جمعه تان بخیر و نیکی باشه انشالله. امروز هم خدمت شما رسیدیم با برنامه انیس تنهایی و میخواییم کتابی دیگر را به شما معرفی بکنیم. کتابی که امروز میخواییم معرفی بکنیم نامش هست سر دلبران، نوشته محمد صدیق منشاوی. همراه ما باشید. سر دلبران در فضایل امیر مؤمنان علی علیه السلام، اثری از محمد صدیق منشاوی با ترجمه محمد محققیان است. در این کتاب گزیده ای از فضایل امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را می خوانید. نویسنده این کتاب قاری معروف جهان اسلام است. با توجه به اینکه نویسنده این کتاب از مذهب اهل سنت است، این کتاب جاذبه بیشتری برای شیعیان دارد. از این رو سر دلبران نامگذاری شده که به شعر معروف جلال الدین بلخی اشاره دارد. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. محتوای کتاب بسیار ارزشمند و یگان است. برای نمونه می توان به بیان برخی فضایل که از چشم ما شیعیان پوشیده بوده و در کتابی جز این هم دیده نشده اشاره کرد و در چند مورد هم مطالبی نقل شده که عین عبارت نقل شده در نهج البلاغه است. در این کتاب روایات مهمی چون احادیث قدیر، منزلت، اخوت و گوشه ای از سیره حکومتی امیرالمومنین علی علیه السلام ذکر شده است. یه اثر شباهت اعتقادات و علایق ملت ایران و مصر به امیرالمومنین علی علیه السلام را برای خواننده مشخص میکنه و خدمتی در جهت تقریب اسلامی و نزدیکی دو ملت به ویژه بعد از انقلاب عزت آفرین مردم مصر است. محمد صدیق منشاوی در کتاب علاوه بر ذکر فضایل و کرامات امیرالمومنین علی علیه السلام، روایات منسوب به ایشان را گردآوری کرده است. این کتاب با نام صد قصه هم منتشر شده بود که مترجم نام آن را به سر دلبران تغییر داده است. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب سر دلبران را بشنوید با صدای سید وحید مرتضوی.
قضاوتی زیبا. دو مرد در کنار راه نشسته و مشغول غذا خوردن شدند. یکی از آنها 5 نان داشت و دیگری 3 نان. به محض اینکه سفره غذا را گستردند و مشغول خوردن شدند، مردی از کنار آنها گذشت و بر آنها سلام کرد. پاسخ او را داده و از او خواستند که بنشیند و با آنها هم غذا شود. او هم دعوت آنها را پذیرفت. هر سه از آن 8 نان تناول کردند. مهمان پس از صرف غذا و در هنگام خداحافظی 8 درهم به آنها داد و گفت این مبلغ را در برابر غذایی که از شما خوردم از من بگیرید. هنگامی که آن مرد رفت، در تقسیم آن مبلغ نزاعی بین آن دو در گرفت. آن که 5 نان داشت گفت 5 درهم از آن مبلغ به من میرسد و 3 درهم دیگر از آن توست. آن کسی که 3 نان داشت گفت من به این تقسیم راضی نمی باشم، بلکه باید درهمها را به 2 قسمت تقسیم کنیم، نیمی از تو و نیمی از آن من. برای رفع نزاع به حضور امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شرفیاب شدند. علی علیه السلام با آن شخص که دارای 3 نان بود فرمود به تقسیمی که دوستت کرد راضی باش و آن را بپذیر و 3 درهم بگیر و به نزاع خاتمه بده. آن مرد گفت به خدا سوگند به تقسیمی که او کرده است راضی نیستم و از شما تقاضا دارم بر اساس حق قضاوت کنید. حضرت فرمود اگر میخواهی بر اساس حق قضاوت کنم، بیش از یک درهم از آن تو نمی باشد و 7 درهم دیگر از آن اوست. وی از شنیدن این سخن به شگفت آمد و گفت شگفتا یا امیرالمومنین، او حاضر است 3 درهم از آن 8 درهم را به من بدهد. به تقسیم او راضی نیستم و شما هم که فرمودید به تقسیم او راضی باشم، باز هم راضی نشدم. اینک می‌فرمایید 1 درهم از آن من است؟ چگونه حقیقت قضاوت آن است که سهم من 1 درهم از آن 8 درهم است؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود قضاوت من به این دلیل است که اگر 8 را تعداد نان در 3 نانخورها ضرب کنیم، حاصل آن 24 می شود و شما 3 تن که از آن نانها استفاده کرده اید، معلوم نیست کدام یک بیشتر و کدام یک کمتر از دیگری نان مصرف کرده است. پس شما در تناول آن نانها یکسان می باشید. آن مرد تصدیق کرد. حضرت فرمود بنابراین تو 8 24 از آن را تناول کرده ای و اگر 3 را در 3 ضرب کنیم، حاصل آن 9 می شود. پس 1/8 آن درهم ها از آن توست و رفیق تو هم 8 24 آن را تناول کرده و 5 گرده اینان داشته است که اگر 5 را در 3 ضرب کنیم، حاصل آن 15 می شود. نتیجه این است که رفیق تو 8 15 از آن را تناول کرده است و 7 قسمت از نان رفیقت باقی مانده است که مهمان شما آن را خورده است و 1 قسمت هم از نان تو تناول کرده. بنابراین 1 سهم از آن توست و 7 سهم از آن رفیق تو. آن مرد عرض کرد اکنون به قضاوتی که بیان کردی خرسند.
در این لحظه از شما دعوت میکنم که مختصری درباره زندگی نویسنده این کتاب بشنوید. محمد صدیق منشاوی در سال 1299 هجری شمسی در شهر منشاه مصر در خانواده بسیار مذهبی پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش شیخ صدیق منشاوی یکی از قاریان صوفی منش بود که هرگز در مسیر تلاوتش اجر و پاداشی طلب نکرد. از این رو فرزندش محمد را نیز با چنین علایقی پرورش داد تا جایی که تلاوت قرآن را تنها به جهت آن که متعلق به این کتاب مقدس است برگزید. محمد صدیق با تشویق و تعلیم پدر و آموزش معارف قرآنی و تعلیم قرائت‌های مختلف مشغول شد، چرا که پدرش نیز از قاریان مشهور عصر خود به شمار می‌آمد. منشاوی از 9 سالگی به بعد در ماه مبارک رمضان شب‌های قرائت قرآن برگزار می‌کرد. اقدام تا جوانی او ادامه داشت، در حالی که پس از چندی با ورودش به رادیوی عربی مصر و پخش تلاوت‌هایش و شهرت او افزوده شد. او از مفاخر بزرگ جهان اسلام و مبتکر الحان گوناگون قرآنی به شمار می‌آید. سبک تلاوت، صوت زیبا، لحن گرم و حزین، تلفظ صحیح و بیان قوی کلمات از مختصات قرائت مرحوم منشاوی به شمار می آید که با چیرگی و مهارت کامل و تسلطی فوق‌العاده شنونده را به آیات الهی متوجه می سازد. مرحوم محمد صدیق منشاوی در سن 49 سالگی در سال 1348 هجری شمسی در شهر قاهره جان به جان آفرین تسلیم کرد. دوستان عزیز، امروز کتاب سر دلبران در فضایل امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمتتان معرفی کردیم. نویسنده این کتاب گفتیم که محمد صدیق منشاوی بود و مترجم هم محمود محققیان. این کتاب را انتشارات دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه منتشر کرده است. به علاقه‌مندان و دوستداران امیرالمومنین علی علیه السلام پیشنهاد می‌کنیم برای شناخت بیشتر آن حضرت این کتاب گرانقدر تهیه بکنند و بخوانند. اگر هم خواستید می‌تونید فایل صوتی کامل این کتاب را در سایت ایران صدا دریافت بکنید.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شط زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزر نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد دیابی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
عزیزان همراه سلام، در برنامه قبل از مزایا و معایب کتاب‌های الکترونیکی و کتاب‌های چاپی با هم دیگه حرف زدیم. امروز هم طبق قولی که به شما داده بودیم درباره مزایا و معایب این کتاب‌ها حرف خواهیم زد. طبق بررسی‌هایی که درباره رفتارهای مطالعه آنلاین انجام شده، خوانندگان وقتی کتاب‌های کاغذی را مطالعه می‌کنند، راحت‌تر از کتاب‌های آنلاین می‌توانند به اطلاعات مورد نظر خود دست پیدا کنند. بیش از 90% شرکت کنندگان در یک تحقیق گفتند که آنها در مطالعه آنلاین زمان زیادی را صرف دیدن صفحات مختلف می کنند و در واقع گشت و گذار در فضای مجازی موقع مطالعه آنلاین به خوانندگان اجازه نمی دهد تا یک حافظه بصری را برای کلمات خاص در متن ایجاد کنند. در واقع بیاد آوردن عبارتها و مفاهیم در خانش الکترونیک و آنلاین مراتب دشوارتر از مطالعه کتاب‌های کاغذی است. در مطالعه کتاب‌های کاغذی، خوانندگان وقت خود را به دیدن صفحات دیگر و جستجوی معنای برخی عبارات در اینترنت در فضای مجازی هدر نمی‌دهند. بنابراین وقت کافی برای تمرکز روی تفسیر متن را پیدا می‌کنند. مطالعه دیگری همچنین آشکار کرد که افراد هنگام خواندن کتاب‌های کاغذی بهتر می‌توانند از پس تفسیر متن برآیند. آنها کتاب‌های کاغذی را سریع‌تر می‌خوانند، بیشتر یاد می‌گیرند و اطلاعات را به طرز مؤثرتری جذب می‌کنند. از سوی دیگر، مطالعه آنلاین می‌تواند باعث مشکلات متعددی در سلامتی افراد شود. پژوهشگران پی بردند که افرادی که آنلاین کتاب می‌خوانند بیشتر دچار خستگی چشم می‌شوند و برای استراحت دادن به چشم‌هایشان سعی می‌کنند زمان مطالعه را کوتاه‌تر کنند. مطالعه آنلاین می‌تواند با کمبود خواب هم در ارتباط باشد که در نهایت روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر منفی می‌گذارد. به این معنا که اجبار دانش آموزان در مدرسه و دانشگاه برای استفاده از منابع آنلاین از نظر آموزشی و تحصیلی می تواند بیشتر آسیب‌زا باشد. به همین دلیل تصمیم برخی مدارس و مؤسسات برای دیجیتالی کردن منابع ممکن است در ابتدا یک تصمیم هوشمندانه مالی تلقی شود، اما این امر با گذشت زمان در نهایت به تضعیف سیستم آموزشی می انجامد. دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب از رادیو دری بودید. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردن خدمت شما دوستان عزیز. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره پیامک های برنامه است. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید. در این لحظه از برنامه خانم طیبه سفری همکار خوب کارشناسمون صحبت میکنن درباره فنون نویسندگی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، گفتیم که بالاترین سطح کشمکش زمانی اتفاق میفته که شخصیت در پی زیبا کردن جهان باشه، اما موانع اون رو به سمت زشت کردن جهان ببرن. به زبان بهتر یعنی قهرمان در برآوردن نیازهای به حق خودش مانع تحقق نیازهای به حق دیگران بشه. حالا این قهرمان ماست که باید تصمیم بگیره و عواقب این تصمیم رو هم بپذیره. اگر چنین داستانی خوب نگاشته بشه، یعنی فرمی زیبا و بایسته داشته باشه، هیچگاه فراموش نخواهد شد. ما از اینجور قصه ها و از اینجور داستان ها در ادبیاتمون زیاد داشتیم. مثلا اینجور داستان ها ما رو یاد رستم میندازه که میخواد از وطن و ایران که نماد حقیقت و زیبایی دفاع کنه، که اینجا نیاز به خود شکوفایی داره، اما مجبور میشه پسرش رو که نیاز زیر سوال بردن نیاز فیزیولوژیک برای سهرابه، پسرش رو بکشه. اینجا یک کشمکش خیلی بزرگ اتفاق میفته. و یا داستان حضرت یوسف، که آنگاه که حضرت یعقوب در پی یکی از زیباترین احساسای بشری برآورده کردن نیاز محبتش هست، باعث میشه که فرزندان دیگر فرزند محبوبش رو در چاه بندازن، چون که نیاز احترامشون از نوع وجه برآورده نشده. و یا قصه معروف جالوارجان که برای زنده نگه داشتن خواهرزاده هاش که یک نیاز فیزیولوژیک هست، مجبور میشه نون دزدی کنه زیر بردن نیازهای امنیتی. دیدید که چقدر با این کشمکش ها قصه شما جذابتر میشه. شما میتونید این هرم رو به یاد داشته باشید. لازم نیست در کل داستان فقط به یک نیاز و یک کشمکش بپردازید. میتونید در داستانتون نیازهای فیزیولوژیک رو وارد کشمکش کنید با نیازهای خودشکوفایی، و یا نیازهای احترام رو وارد کشمکش کنید با نیازهای امنیتی. هرچقدر کشمکش شما بزرگتر باشه، عمق توجه مخاطب هم بیشتر خواهد شد. توجه داشته باشید که درگیر شدن شخصیت با هر کشمکش یعنی کاویدن تمام نیازهای بشری، یعنی رفتن به عمق نیازهای سطح بالاتر. یعنی هرچقدر کشمکش شخصیت درگیر نیازهای سطح بالاتری باشه، رمان عمیق‌تری هم میتونید بنویسید. خب یک داستان به یاد ماندنی رو فقط نویسنده می نویسه که علاوه بر استاد فن بودن، خودش در سطوح بالای نیازها سیر کنه. برمیگرده به اینکه خود نویسنده هم چه شخصیتی داره. اگر نویسنده باشه که در زندگی شخصیش به چیزی احساس تعلق نکنه، یعنی یک آدمی باشه که فقط صرفاً بگه خب من دوست دارم بنویسم و علاقه به هیچ کس هم ندارم، نمیتونه از عزت نفس بنویسه. و یا نویسنده‌ای که باشه که هیچ وجهی نداشته باشه، یعنی به آستانه نیازهای خودشکوفایی هم نرسیده باشه، نمیتونه قهرمانی با کشمکش‌های خودشکوفایی بیافرینه. پس خود اون نویسنده هم باید در زندگی که داره یک سری از نیازهاش برآورده شده باشه. و نویسنده خیلی خوبه که خودش در سطوح بالای نیازها باشه، یعنی بزرگتر فکر کنه، بزرگتر از آدمهای اطرافش، دنیای بزرگتری داشته باشه و تجربه های زیستی خودش عمیق‌تر باشه. اینطوری که نویسنده میتونه خالق اثرهای به یاد ماندنی باشه. دوستان عزیز، همتون رو تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از طیبه سفری که در خدمتشان بودیم و صحبت‌های مفیدی داشتن درباره تکنیک‌های نوشتن. از اینکه با برنامه این هفته انیس تنهایی ما را همراهی کردید، از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار. Thank you.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که با ما همراه هستید. اطفال نازنینم بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه مورد علاقه ایشان شاپرک را تقدیمشان میکنیم. خدایا، در هر حال نامت را بلب می آوریم، چرا که نام تو کارگشاست. به نام خدای مهربان، خدای بخشنده، خدای توانا. سلام مهربانا، سلام قندولکا، سلام اطفال خوب افغانستان. چه خوب که امروز از راه رسید، چه خوب که باز خورشید در آسمان دیدیم و چه خوب که باز میتونیم به شما قندولکا سلام کنیم. مهربانا، دختر و بچه ها، سلام سلام سلام. ما آمدیم با برنامه شاپرک تا که باز در کنار هم باشیم. 15 دقیقه بیشتر نیست ای با همی ما. امیدوارم که به خوبی بگذره و همه ما از برنامه امروز لذت ببریم. دوستای قنده، شما وقتی میخواین یک کار را انجام بدین، کوشش میکنین که دو کار با دیگران باشین یا که تنها انجامش بدین. با کاری که ما با چند نفر انجام میتیم میگن همکاری. به نظرتان خوب است که آدم یک کار را با تنهایی انجام بده یا با دوستایش، با اعضای خانوادهش؟ مثلا وقتی قرار است که مادر جانتان خانه را پاک کاری کنه، شما و خور و بیادرتان سهم میگیرین یا نی؟ میدونین اگه سهم بگیرین میشه یک قسم همکاری. نتیجهش هم ایست که مادر جانتان کمتر مانده شده، کارا زودتر خلاص شده، مادرتان خوش شده و خدا جان هم از شما راضی است. خب من بیشتر از این گپ نمیزنم، امروز قصه داریم درباره همی همکاری. دعوت میکنم با خاله جان قصه گو همراه باشین. اطفال شیرین زبان سلام، روزتان بخیر و خوشی. باز هم ما آمدم با یک قصه دیگه.